نشده باشیم، روستای سرسبز
شنستق
یا شنستق سفلا.
سفلا
آره،
سفلا میشه بالا
به معنی بالا دیگه. آره. و گفته که در استان قزوین هست.
سفلا میشه پایین، اولیا میشه
آره،
بالا.
آره راستی، سفلا میشه بله، پایین بله. اولیا میشه بالا، سه حواسمون هم نیست. آره شنستق پایین یه سفلا و اصلا ما نشیده بودیم.
آره حالا من جستجو کردم، نوشته یکی از در واقع روستایی از هوابه بخش خرمدشت شهرستان تاکستان در استان قزوین. ای کاش آقای کرمی در پیام بعدی بیشتر توضیح بدن، چون اطلاعات بیشتری در دسترس نیست.
به نظر میاد که خودشون رفتن اینجور که نوشتن.
بله بله میگه
آره. بس آقا حمزه یا تماس بگیر با همون یا یه پیام دیگه بده کامل معرفی کن لطفا. آقای امینی به به، جانباز عزیز میهن از تهران پارس گفتن سلام و عرض ادب به دوستان در رادیو تهران. برنامه چمدون صبح شما نیکو و شاداب. صبح شما هم شاداب ایشالله.
آقای امینی خیلی وقت بود نبودین، امیدوارم که به سفر و به خوشی گذشته باشه
ایشالله.
الهی آمین.
گفتن که
بریم رفسنجان.
آره قشنگ نوشتن.
آره نوشتن سلام، مرا از باغ پسته با قوت و هر روزم این پیامو میدم و دل آدمو آب میکنم. با قوتوها و کلمپای شیرین کرمانی بپذیرید. فصلهای طبیعت چه زیبا آفریده شدند. فصلها هم انگار عاشق وطن و رادیو تهران شدن. حتما همینطوره. مهدی زینعلیان از روستای شریف آباد
رفسنجان
برفی.
آخ الان رفسنجان سرده،
تون هوا، یه چای هلار، بعد قوتو، کلمپه کرمونی، با چه شبن.
آقا مهدی این تصویری که خانم رحیم حسینی گفتن رو شما الان خودت میتونی ایجاد بکنی، بعد زنگ بزن حسالش رو بهمون بگو.
آره
دقیقاً 2265 رو بگیر بگو الان من نشستم دارم چای رو میزنم در هوای برفی رفسنجان.
چای رو مینوشم، نمیدونم
چای رو مینوشم،
کلمات
همین قدر ریزبینانه خانم رحیم حسینی.
بله
کاملا درسته استاد.
الو با عرض ادب و سلام خسته نباشی به خانم رحیم حسینی دوست داشتنی، آقای مهرانفر خوش صدا و همه زحمت کشا. امروز نوام و دخترم و دامادم چمدونشون رو بستن از سفرش میان خونه ما. خیلی خوشحالم که نوه 5 سالم داره میاد. ممنونم خانم رحیم حسینی جان از این برنامه خوب. ممنونم از این که همه هر روز خوشحال هستی شمی دست در نهونی از بابت شمی برنامه. خدا حافظ. من این جلالی هم از بابت.
من یه چیزی بگم
خانم جلالی،
فقط یعنی فقط لهجه شون،
همه چیشون،
اصلا لهجه،
محبت، لحنشون،
من محو گویش و لهجه شدم.
حالا جالبه همزمان که ایشون داشتن صحبت میکردن ما صداشون رو میشنیدیم، پیامشون هم روی سامانه مکفا سامانه 3094 اومده بود بالا و نوشتن که 35 سال پیش تو روستایی اطراف لاهیجان زمستون برف می اومد در حدی که چکمه می پوشیدیم. وای فکر کنم بچه‌ای که چکمه رنگی پوشیدن.
آره.
بعد فاصله مدرسه چون دور بود دیگه با چکمه می رفتیم و اینا، بخاری نفتی هم باید می برد. بخاری نفتی هم باید مدرسه می داشت، یادش بخیر. تو خونه هم که خب بخاری هیزم می داشتیم،
هیزم می ریختن توی آتیش رو.
چقدر قشنگ،
خیلی جذاب.
وای چقدر سخت،
خیلی سخته. ولی من یه چیزی که واقعا دوست دارم تجربهش کنم مثلا این بخاری هیزمیه، خیلی چیز جالبیه. من ندیدم تا حالا از نزدیک، ولی خیلی
اقامتگاه های بومگردی که آره فصل زمستان تشریف ببرید
پیش نیومده تا
حالا. فکر میکنم از نظر چیز اصول فنی خیلی درست نباشه، ممکنه باعث
ایمنیش و اینا
آره یه اتفاق آتش سوزی مثلا بشه، ولی مثلا جهت اینکه متوجه بشین مثلا بخاری هیزومی چه شکلیه، نمادین یه چیزی دارن که استفاده میتونه
و چقدرم سخته اون موقعی که هیزوما رو دارن خورد میکنن تا ببرن، یعنی همین فیلماش رو آدم میبینه.
بله
کار واقعا پرزحمت،
اونا دیگه دارن درخت قطع میکنن، اون فیلمایی که دیدی
تنه ها رو میذارن
هیزوم ریخته رو زمین، آدم از چوب خشکی که روی زمین ریخته.
خب اونایی که تنه ها رو میذارن تق 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 میکنن میبرن تو چی؟
از اونها یاد نگیر.
نه نه بابا، درختایی که خوش شده و مناسب بوده واسه این کار
اصول داره دیگه، حالا کاشونو نگی چون باید ببینی تشخیص میخواد،
همون با تشخیص میبرن و تق تق میبرن و میمیدن تو آتیش
تق تق دیگه نمیبرن. آره همون همون که میگی.
سلام، صبح شما بخیر، حال شما خوبه؟ امینی هستم از تهران پاس. امروز فکر کنم بتونم همسرم رو ببرمش تا امامزاده هاشم یه خود برف برفا رو ببینه، چالا که هوا هم خوب باشه، چون تو هوای خوب خیلی لذت داره امامزاده هاشم رفتن. از اون بالا اون پایین یه دهی هست، حالا اسمشو نمیدونم، ولی خب خیلی زیباست. فکرم نمی کنم احتیاج به چمدون داشته باشیم، ولی خب به هر حال تو برنامه‌تون بود، گفتم که گفته باشم. روز خوبی داشته باشین، شاد باشین، خداحافظ.
بله عالیه عالیه. نه گفتن اگر بتونم همسر رو راضی بکنم که بریم، هنوز نرفت.
همسر محترم امیدوارم که راضی بشن،
خیلی میچسبه برف بازی باشه، بعد تا اونجا میرین حتما که زیارت جذابه، بعدش هم یه آشرشته میل بکنید در هوای سرد و کلی کیف بکنید، گوش بشه این خوشی ها به جونتون. عباس علیزاده هم همراه ما از پیام داده و گفته حاضری من رو بزنین. ببینین حاضری دیگه اینجوری نیست تو حداقل تو این برنامه که مثلا بگیم حاضری زده شد، در پرسشی که مطرح میشه شرکت بکنید، بهش پاسخ بدین. خانم آقایان امروز کجا بریم و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم؟ درسته، همینطوری دارن دوستان پیام میدن و میگن که
زده یخ میخوان نداریم آقا، فعلا نداریم.
یکی پیام داده بود پیامش گم شد،
چی گفته بودن؟
من الان آقای محمد تاج میری نوشته که آقای مهران فر میخوای گران فروشی بکنی، همش میگی نداریم نداریم.
خدا نیاره اون روزو، نه بابا گران فروشی چیه، تموم کردیم. جدی آخه خوب بود بردن هم را
جدی که این میاری این سریه و بار بعدی که
هفته میار... بعدی که بیم سر برنامه
زده یخ
داریم.
درست.
دوستان سلام، پاکانزاد هستم، شنونده همیشگیتون. جناب مهران سر در مورد زده یخ توضیحاتی دادن، خیلی خوب بود. فقط یه موضوعی بهش اضافه کنم، اینکه زده یخ دو نوع داریم، اسیدی و روغنی. بزرگواران به هیچ عنوان اسیدی استفاده نکنین، چون که واقعا شیلنگا رو داغون میکنه. از نوع روغنیش استفاده کنین و برندتون هم حتما ایرانی باشه. و اینکه خیلی از مکانیکا میان خب زده یخو میریزن داخل رادیاتور بعد آب میریزن، ولی بهترین روشش اینه که شما داخل یک ظرف زده یخ و آب و حسابی با هم حل کنین، بعد داخل موتور بریزین. این کار سبب میشه که دیگه شیلنگا نشتین نده. و یه خواهشی، خیلی از دوستان اگه تجربه رانندگی توی برف و یخ ندارن، خواهشم پشت فرمون ننشیننده، چون که ببینین خیلی بده، سرعت زیاد میرن، حواسشون پرت میشه، پارو ترمز میذارن و تصادف ایجاد میشه. معمولا جایی که برف و یخه شما باید با دنده سنگین یعنی 1 و 2 در حال حرکت باشین. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشین، هر جایی که هستین تنتون سالم باشه و شاد باشین. خدا نگهدار.
به به چقدر عالی، چه نکات خوبی رو.
آره این صاحب من به عنوان کارشناس نمیدونستم اسیدی و روغنی داره، واقعا دمشون گرم.
کارشناس مهران فر کاشت.
آره بس اسیدی رو استفاده نکنی،
روغنیشو آره استفاده بکنی. ممنونم بابت نکاتی که گوش زد میکنین و یادآوری میکنین. خوبی تماس گرفتن به همینه ها، حالا ما میگیم تماس بگیرین، دقیقا واسه همین چیزاست که بتونین قشنگ برای ما توضیح بدین. به هر حال ما هم که همه چیزو نمیدونیم.
بله
با شما و در کنار شما یاد میگیریم،
تجربه همدیگه رو همجوری میشنویم، به اشتراک میذاریم، آگاهیمون میره بالا.
بله، حالا ضد یخ رو بذاریم. ضد یخ برای دوچرخه استفاده میشه؟
فکر نکنم.
موتوری نداره.
تا جایی که یادمه ضد یخ به کار دوچرخه نمیاد.
من مهران پر یه جوری نگاه میکنم میدونم استفاده نمیشه.
فکرام به جدی فرصت. نه خب میفهمید.
نه دارم این آوانس رو بهت میدم، یعنی این فرصت رو بهتون میدم که از میکروفون استفاده کنین.
ممنونم ازتون از اینکه این فرصت های طلایی رو در اختیار من قرار میدید. این واقعا سپاسگزارم از شما.
آقای رحمان محمودی از اون اهل سفرهایی که با دو چرخه میره سفر و نکات بسیار خوبی در مورد مسیرهایی که برای سفر با دو چرخه باید انتخاب بکنیم، نکاتی که خود دوچرخه داره در نگهداریش باید حواسمون باشه، نکات خیلی خوبی رو با ما مطرح میکنن، در میون میذارن، یه بخش بشنویم از ایشون.
تو بخش آموزش سفر با دوچرخه من خواستم تجربه خواهدین سفری که با دوچرخه انجام دادم و با تون به اشتراک بذارم، شاید لمس این سفره بتونه تو برنامه‌ریزی سفرتون و لذت بردن از سفرتون بیشتر کمک کنه. ما قرار شد 360 درجه دور قله دماوند با دوچرخه رکاب بزنیم. قبلش دوچرخه‌مون رو سرویس کردیم، تعمیر کردیم و تستشون کردیم، چند تا مسیر رو رکاب زدیم، یکی دو تا مسیر مشابه رو سعی کردیم تو تهران برنامه‌ریزی کنیم و رکاب بزنیم. یکی از مسیرهامون رکاب زنی تا امامزاده داوود بود، یکی از مسیرهامون از میدون راهن تا میدون تجریش رکاب زدیم، دوچرخه‌مون رو گذاشتیم تو آتش نشانی با توجه به اینکه یکی از رکاب زنمون آتش نشان بود. همون روز دوباره کوه پیمایی کردیم تا شیرپرا و برگشتیم. ما سعی کردیم مسیرهایی که مشابه به اون سفری که پیش رو داریم و تو نزدیکترین جایی که میشه با کمترین زمان انجام داد و انجام بدیم تا آمادگی جسمانیمون بره بالا، نقاط ضعف قوت خودمون و حالا این گروه 5 نفره رو به دست بیاریم که بتونیم سفرمون رو پیش رو ببریم. یه چند تا سفر اینجوری انجام دادیم. عرض کنم بزرگتون چند بار دوباره مسیر راهن تا تجریش رو رکاب زدیم با توجه به شیبی که داشت. از کنم بودتون راهن تا ولنجک رو داشتیم و مسیری که رو به بالا بود و معمولا رکاب می‌زدیم که استقامتمون بره بالا. بعد از این موضوع در رابطه با مسیری که پیش رو داشتیم تحقیق کردیم، بچه‌هایی که این مسیر رو رفته بودن ازشون اطلاعات گرفتیم، مسیر جسین کوهنوردین اطلاعات گرفتیم و پلن مسیری رو که اون برنامه مسیری که قرار بود رکاب بزنیم رو برگه آوردیم که از چه نقاطی باید رد بشیم. من قبل از سفر گوشیمو خالی کردم و یکی دوتا جی پی اسی که به صورت آفلاین دارن کار میکنن روی گوشیم ریختم. یکی از دوستانم ترکی که قبلا یه کارگروه دیگه از این مسیر رفته بود و ثبت کرده بود و به دست آورد، اشتراک رو داشتیم بین بچه ها، همه تو گروه روی گوشی هاشون آپلود کردن و نصب کردن که از اون ترکی هم استفاده کنیم. و با توجه به مسیری که داشتیم، تجهیزاتی که مورد نیاز بود و با خودمون بردیم، تصمیم بر این شد که بچه نفری دوتا توی به اضافه با خودشون بیارن. با توجه به اینکه من مسیر خاکی و ناهمواری و پیش رو داشتیم، همه قرار شد ترمزاشون رو چک کنن، تایر حتما نو باشه، لنتهای ترمز حتما چک بشه که با توجه به اون سرپایینی که داریم ترمزگیری خوبی داشته باشیم چک شده باشه. و شروع کردیم به استارت برنامه. شب از تهران حرکت کردیم، رفتیم پولور، شب تو پولور خوابیدیم، صبح اون استراحتمون هم کردیم و ریکاوری کردیم، صبح بلند شدیم و استارت حرکت از پولور به سمت یال جنوبی و رینه و لاریجان و ادامه مسیر به سمت جاده حراز. بعد از گزنک افتادیم تو جاده حراز و رفتیم تا ناندر، از ناندر رفتیم رو به بالا، شب تو نزدیکای ناندر خوابیدیم، صبح بلند شدیم از ناندر رفتیم تا یالداغ، زنجیر یکی از بچه‌ها پاره شد، اون زنجیر در مشکلشو برطرف کردیم. ما تا ناندر ماشین پشتیبان داشتیم، بعد از ناندر ماشین پشتیبان، چون مسیر خیلی ناهموار بود و ماشین پشتیبانمون هم سواری بود نمیتونست با همون بیاد، حالا تجهیزاتی که مورد نیازمون بود و با خودمون بردیم. قبلش من پیش بینی کرده بودم که احتمال داره ما مثلا تایم برنامه بیشتر بشه، راحت ترین چیزی که به ذهنم رسید سیب زمینی و تخم مرغ بود. یه حدود 2-3 کیلو سیب زمینی خریده بودیم با یه حدود 7-8 تا تخم مرغ. شب قبل اونها رو همه رو آبپز کرده بودیم، اونا ریختیم تو خورجینمون و تو مسیرم چشمه آب داشتیم. یه مقداریم تنقلات و مغز مثل بادوم و اینا با خودمون داشتیم که اونا رو هم با خودمون بردیم، چادر با خودمون بردیم، لباس مناسب فصل هم داشتیم. ادامه مسیر دادیم، بارمون سنگین شده بود ولی خب تمرین داشتیم، خوشبختانه تونستیم مسیرمون ادامه بدیم. رسیدیم یالداغ. یالداغ با توجه به اینکه حالا جی پی اس ها تداخل داشت و اون مسیر پاکوب خیلی کمتر از دود بود، پوشش حالا این گیاهی و اینا از بینش برده بود و قابل تشخیص نبود، به حدود مثلا بین 5 تا 7 کیلومتر شاید میشد که ما بعد یه مسیر سربالایی امیقای سخت و دست به دوچرخه میرفتیم بالا و احتمال داریم که حالا مسیر رو پیدا نکنیم، به تاریکی شب بخوریم و اینا. تو همونجا کمپ زدیم و از همون حالا سیب زمینی تو خونه تشکیلاتی دیگه داشتیم به عنوان وعده غذایی استفاده کردیم. صبح هم استراحتمون رو کرده بودیم، هم تایم کافی برای پیدا کردن مسیر داشتیم. ما مسیری که 3 ساعت برنامه‌ریزی کرده بودیم که زمان میبره حدوداً 7 ساعت زمان برد، ولی خب با توجه به اینکه زمان داشتیم خیلی چالشی تو برنامه‌مون به وجود نیومد و رفتیم بالای یالداغ. بعد از یالداغ یه سری عکس و اینا بچه با قله دماوند گرفتن و یه استراحت کردن و افتادیم داخل دشتدار. دشتدار هم با توجه به اینکه مسیری سرپایینی بود خیلی راحت ادامه مسیر دادیم، بچه ها ریکاوری شدن و دوباره رسیدیم به پولور. ما ابزار مناسب داشتیم، از ابزارمون خیلی به راحتی میتونستیم استفاده کنیم. فکر کنم دوچرخه من 4 بار پنچر شد، دوچرخه یکی از بچه ها 2 بار پنچر شد، تقریبا همه دوچرخه ها پنچر شدن، زنجیر یکی از دوچرخه ها پاره شد، ترمز یکی از دوچرخه ها به مشکل خورد و همه اینا رو ما با توجه به ابزار و حالا اون تجربه ای که داشتیم تونستیم حل کنیم. یک روز برنامه‌مون اضافه شد با توجه به این برنامه‌ریزی که داشتیم، تونستیم یک روز برنامه رو تحمل کنیم یا حالا به قول خودمون یک شب کنار دماوند کمپ کنیم، خوش بگذرونیم و برنامه رو به خوبی خوشی تموم کنیم. شما اگه روحیتون سازگار با سفر باشه، هر چالشی که تو سفر به وجود بیاد میتونید براش یه راه حلی به دست بیارید و سفرتون ادامه بدید و لذت ببرید.
صبحتون بخیر باشه خانم آقایان، متشکرم که چمدون رادیو تهران رو میشنوید و پیام میدید به 3094، همینطور تماس میگیرین و میگین که امروز کجا بریم سفر و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم. پیام داره میاد.
یه دم تو سفرن، یه دم میخوان برن سفر، مثل احسان پارسا. احسان پارسا داره میره مشهد مقدس. احسان زیارت قبول بشه، ما رو هم دعا کن لطفاً و خوشا به سعادت همه اونایی که در راه مشهد و رضا هستن. آره، شده که نایب الزیاره ما هم باشن.
آره، فراموش نکنید ما رو شنونده ها رو و متشکرم که همچنان همراهیمون میکنین. ما در رادیو تهران به شکل‌های مختلف میریم سفر، مثلا با موسیقی.
سفر مشکل، فراقه فراق یار مشکل، به ناچارین هم این والله این بار بر دل، ز کوه ابزون بود وی والله بار فراقش، عجب دارم رسد این بار منزل، مرا در پیش راهی پرز بیم است، از این ره در دلم وی والله خوفی عظیم است، برو جاشو مترس از موج دریا، که آنجا حکم با رب رحیم است، که آنجا حکم با رب رحیم است، مرا تن زور قصدار والا ناخدا دل، در این معما بود وی والا فرمان روادل، رسد جاشو به ساحل والا یا شبت خر، نمیدانم برد ما را به کجا دل، ما را به کجا دل، برفتم سینه تل، قدمگاه مولا علی با سم دلدل، عرق از سینه وی سینه صاف محمد، چا چکیده بر زمین وای والا پیدا شده گل سحر برخیز و ذکر پیری یا کن به درگاه خدا وای والا خود آشنا کن ستون مسجد وای والا محراب و منبر به صلوات محمد والا کیمیا کن به صلوات محمد کیمیا کن خطر در پیش و ذکره ذکر یار در پی الهی این سفر کی والا کی میشه بده جاشو به دشتا به دشتا بر رو دریا خدا بندا به منزل به منزل کی رسم کی والله کی رسم
نه آخه رفتی سمت میکروفون که حرف
نه آماده بودم که اگر شما نکته خوبی رو مثلا میشه مطرح کردید من تایید کنم مثل همین الان
چهره مرافق اصلا با یه ترسیه
اصلا من یه وقت من چی میخواستم من داشتم لذتم رو میبردم
چون همیشه خیلی بد موقع حرف میزنی
خیلی ممنونم که این نکته رو هم گوشزد کردیم می نویسم توی دفترچم
خیلی موسیقی جذابی بود داشتم گوش می دادم یه نوایی دارن جنوبی ها میگن هله
بله بله
این هله یا این آوا معنای خاصی نداره ولی عموما مثلا میخوان از کسی تعریفی بکنن مثلا میخوان میگن آه ماشالله میگن که
آره.
هله
مثل خیلی از نقاط جغرافیایی کشورمون که یه همچین الفاظ آواهایی رو دارن مختص به خودشون
اصلا همین رو میخواستم بپرسم مثلا شمالی ها یه کلمه دارن به اسم خا خب هر جا میخوان بسته به لحنشون این خا تبدیل
از ایناست که 50 تا معنی میده
آره مثلا تعجب میکنی که خا بعد مثلا طرف تیپ زده خوش تیپ شده دوستش اومده مثلا که خا یعنی چیکار کردی
کجا میخوای بری آره.
لحنه متفاوته
حالا
آقای اول فضلی از کاشونی های عزیز کشورمون هستن یه اشاره کردن
گفتن که کاشونی هم همین لفظ دارن همین آبار دارن
میگن
آره میگن ها و این ها
لحنشون آره. فرق میکنه
بعد میگه که چون یه مقدار کاشونی ها آدم های خون سردین بعد میگن که مثلا اینکه جملاتی پشت این هست آره. یعنی مثلا یه موقع میخوان بگن خیلی دوستت دارم بچه با مرام میاستی واقعا دمت گرم که لطف کردی تا اینجا تشریف آوردی میگن ها بابا مثلا آره
اینجا شما نگی آقای ابوالفضل خیلی قشنگ گفت
آقای فضل میگه پشت میکنه یه دونه های خوب
یه همون نشه
یه های کاشونیه
آره ای کاش بگین آوای شهر شما چیه که حالا خیلی مصطلح استفاده میکنین و معانی مختلفی داره
با سلام خدمت عزیزان برنامه کمدون و دو موضوعی پر انرژی خانوم رحیم حسینی و جناب مرانفر عزیز عرض میکنم که قرابطه با فنی ماشین داشتی صحبت میکردیم بعد برای سفر رفتن حتما یخ ماشین داشتی باشه البته در طول سال باید داشته باشه سمسون بیشتر باید کنترل میشه تو راجبات ماشین میخده میشه پای شیشه شور هم باید توی محفظهی که آب پاشه شیشه شور هست دیده بشه که آب یخ نزنه روغن حتما باید چک بشه باز لاستیک ها به دلیل اینکه هوا سرد میشه کم میشه باید کنترل بشه تیغه برف واکن باید کنترل بشه بخاری ماشین باید کنترل بشه روغن ماشین هم حتما باید کنترل بشه برای یه سفر مطمئن باید ماشین همیشه سر پا باشه اعداد فنی مشکلی نداشت میشه با تشکر روغن یخزم از سیرا
کاملا نکات درستی رو گفتن، نکات تکمیلی خوبی رو مطرح کردن.
تکمیلی صحبت شما.
بله بله، من به عنوان کارشناس تایید میکنم صحبت ایشون رو، صحبت درستی.
اصلا نکته دیگه ای هم هست، ملازم باشه، حواسمون باشه. در باب لاستیک.
در باب لاستیک. ببینید دوستان، لاستیک انواع مختلف داره. اگر شما به صورتی از مسیرتون که عموما از جاده‌های زمستانی و جاده‌های برفی درسته. حرکت می‌کنید، لاستیک مخصوص جاده‌های برفی خریداری بکنید. لاستیک‌ها انواع مختلف داره، واسه فصول سرد یعنی جاده‌های برفی، واسه همه فصول.
الان یه جفت لاستیک چنده؟
الان یه جفت لاستیک
من همیشه بابام
قیمت دولت
لاستیک داشته گلایه می‌کرد.
با قیمت دولتی فکر کنم یه چیزی هولوش مثلا 6-7
خب زمستونی تابستونیش فرق نداره قیمتاش؟
نمیدونم اینو نمیدونم،
ولی آجمون بیشتر از
آره دیگه آجاش متفاوته، ولی الان قیمت دولتیش یه چیزی حدود 6-7 تومن، یعنی 4 تا حلقه لاستیک میشه هولوش 12-13 تومن.
خب
خوبه. آره بابا.
بعد اوس مهران فرد در مورد
آقای مجنونی میگه احساس آره. میکنم دارید به صنعت خود رو حمله میکنید.
نه نه،
چرا آقای مجنونی، چه نکته رو گفتم که غلط بود؟
واقعا داشت اشتباه میگو؟
نه نه، داریم داریم آقا جونی،
لاستیک آدم
بابا اصلا آجاش فرق داره، لاستیک برفی استلام بهش میگن.
من میگم
این نه عمومیت نداره، ولی مثلا کسی که توی
تب... دست تو آره
اصلاحی میگم کسی که مثلا توی تبریزه دستم رو تاکمک کسی که مثلا توی تبریزه یا مثلا توی علم من دیگه ادامه صحبت ها رو نمیتونم انجام بدم.
سلام به شما خوبانه رادیو تهران عزیز و مهربون، مخاطبای خوبتون، عوامل برنامه، سپه زمستونتون بخیر. سرده ها شهره گودم خیلی سرده، چمه دونتون همیشه آرزو میکنم پر از عشق و لبریز از محبت بشه. چمه دون آرزوهاتون همون چیزی که قلبتون مهربونه، انشالله که با رضای دلتون هم برسید این ماه عزیز. حالا من دوست دارم کربلا رو خیلی، حالا چه شبیه خوابی بیدم تا بودی تحبیلی چیه و اینا، خواب دیدم خواستم برم کربلا، ولی خب این برادر سادم نمیخواستم برم، منم نمی بردم دلیل شما بپرتم ازشون. دوستم هم یکی از دوستای من دوست داره بره کربلا، انشالله دعا میکنیم که انشالله منم قسمتش بشه. شایسته از شهر کرد به خدا سپردم.
عزیزم همدم جان رئیسی، متشکرم بابت تماسی که گرفتی و متشکرم که خیلی از دوستان هم پیام میدن، ما سعی میکنیم که حتما بخونیم.
ناصر از پردیس گفتن که سلام، امروز یه چمدون که داخلش پیرن و یه شلوار ورزشیه و لوازم مورد احتیاج رو میخوام بردارم برم به سوی
شهر جرد.
بله. آره. که اونجا خونه سنتی خودمون رو داریم بله. و میشه توی جاده قدیم تهران قم بعد از منظریه میشه کیلومتر 6، جای همگیتون خالی.
چه جالب، من اصلا نمیدونستم، جستجو کردم. حالا در این مرورگری که برای من آورده نوشته روستای شهر جرد با نام اصلی شهر گرد. آره، حدوداً در فاصله 5 کیلومتری شرق عراق واقع شده. آره حالا یا این اونه یا متفاوته، ولی حالا این چیزی که من توی مرورگر دارم میبینم اینه. ای کاش آقای ناصر خان بیشتر توضیح بدن، ما چون میگم مطلع نبودیم
اصلا، زنگ بزنن
منطقه، آره بیشتر آگاه بشیم. اما سفر رفتن میتونه خیلی جذاب باشه آقای مهرانفر.
چجوری جذاب
باشه؟ یعنی ما میتونیم علاوه بر این که از اون مقصدمون مسیرمون لذت میبریم، یه کارهای انجام بدیم که لذت بخشتر هم بشه، مثل گرافیک ارگانیک، یعنی با طبیعت تصویرسازی بکنیم.
بله.
مهدی شمسی خیلی خوب بهمون آموزش میده.
یه نکته که خیلی به نظر من برای اهالی سفر خیلی مهمه و میتونه گرافیک ارگانیک توش نقش مهمی داشته باشه، اون بخشیه که ما خیلی وقتها قراره مثلا توی سفر یه جایی قرار بذاریم و بچهای کوچیک هم همراهمون هستن. وقتی که بچهای کوچیک همراهمون هستن، خب خیلی از امکانات تفریحی ممکنه اونجا در اختیار نباشه، امکاناتی که مثل اسباب بازی وسایلی که هست، و قراره مثلا یه نیم ساعت یک ساعت یک جایی باشیم که تأخیر نیاز باشه. حالا این تأخیر میتونه چه توی فضای سفری باشه که مثلا بین دو شهر باشه که ما ارتباط مستقیم با طبیعت داشته باشیم، یا تو فرودگاه باشه، هر جایی که